84 لباس نظامی را از تن در آورد، کت و شلوار سفید پوشید، عینک آفتابی زد و با ظاهری متفاوت از پیشینه‌اش به عنوان یک فرمانده نظامی تلاش کرد خود را به عنوان فردی تحصیل کرده و امروزی معرفی و رأی جوانان را کسب کند. او با 14% آرا نفر چهارم شد. در سال 1392 هم مردم به او رأی ندادند. در سال 1396 اما او با گفتمان نو اصولگرایی بار دیگر به میدان رقابت بازگشت و اعلام کرد به این باور رسیده که تغییر اساسی در نحوه کنش جریان اصولگرایی یکی از مطالبات اصلی امروز جوانان است. او خود را نماینده و صدای 96% از مردم معرفی کرد که 4% سرمایه سالاران جامعه مقابل آن ایستادند. مسئولیت و اختیار. پنجمین نکته درباره محمد باقر قالیباف. او هرگز به دلیل پرونده‌های فساد و تخلفاتش مورد بازخواست یا استیضاح قرار نگرفت. همزمان او اختیار ایجاد تغییر و تحول هم داشته و دارد. در مقام شهرداری تهران خود را با سابقه ترین شهردار تهران مینامد و طرح و اجرای پروژه‌هایی همچون بزرگراه طبقاتی و تونل صدر نیایش، تونل توحید و ایجاد شبکه بی‌آرتی را کارنامه خود می‌داند. در مقام ریاست مجلس او حالا نامزد 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
گزارشی بود از فرشته قاضی. مسعود پزشکیان که در سالهای 1392 و 1400 صلاحیتش احراز نشده بود، بدون اینکه تغییری در ظاهر مواضع و عملکرد او ایجاد شود، از فیلتر شورای نگهبان عبور کرد. این تنها نامزد اصلاح طلبان چه پیشینه ای دارد و چقدر با او آشنا هستیم؟ هانا کاویانی گزارش میدهد.
سیاستمداری 69 ساله که یکی از مهمترین شاخصه های سیاست ورزی خود را این گونه توصیف میکند.
ما اگه قرار پولی تقسیم بکنیم، اگه امکاناتی داره، اگه توسعه‌ای می‌خوایم بدیم، بر اساس عدالت بیم بدیم. اصلاح رو بر این شاخص ما میتونیم انجام بدیم، نه اینکه اصلاحاتیم و بعد نفهمیم چی رو می‌خوایم اصلاح کنیم. من اصولگرام و این اصولیه که به خاطرش می‌خوام اصلاح کنیم، به خاطرش می‌خوایم تو مملکت. اگه
مسعود پزشکیان تنها نامزد طیف اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری، از آن دسته سیاستمداران ایرانی که کت و شلوار نمی‌پوشند و به ساده زیستی شهرت دارند. این فوق تخصص جراحی قلب 3 فرزند دارد که پس از درگذشت همسر و 1 فرزند دیگرش در دهه 70 خود مسئولیت پرورش فرزندانش را بر عهده داشته. در جنگ ایران و عراق و پس از آن در دنیای سیاست فعالانه حضور داشته و تا همین امروز که حالا عبورش از فیلتر شورای نگهبان برای موافقان و مخالفانش شگفتی ساز شده است. این اولین بار نیست که مسعود پزشکیان وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شده. در سال 1399 از رقابت کنار کشید و در سال 1400 اجازه ورود به رقابت را نیافت. او 4 دوره اما در مجلس شورای اسلامی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بوده و میتوان گفت صراحت لهجه و سخنرانی های تند و تیزش در این سمت دومین مشخصه مسعود پزشکیان است. چه در سال 88 که پس از ابراز ارادت به رهبر جمهوری اسلامی به او تاخت، یا 14 سال بعد در سال 1402 در این سخنرانی در مجلسی که هر روز از تعداد همطیفی هایش در آن کاسته شد و تقریبا تنها ماند.
الان اگه 10% هم تورم بره بالا، مردم نمیتونن زندگی کنن. مردم صداشون بلنده، ما در مجلس باید این صدا رو بشنویم، نه اینکه اگر کسی صدا بلند کرد بیایم به جای اینکه این آلارم رو، این زنگ خطر رو که مردم دارن اعلام میکنن، بگیم آقا شما حق ندارید بریز بیرون، فعالیت الهیه نمیدونم امنیت ملی بگیریم یا در زندان میکنیم و مشکل براشون ایجاد کنیم.
اگر به سابقه مسعود پزشکیان بازگردیم، مسئولیت وزارت بهداشت در دولت دوم محمد خاتمی دیگر برگ مهم در کارنامه او محسوب می شود. در میانه همین دوران بود که یکی از پیچیده ترین پرونده های دور دوم دولت خاتمی گشوده شد. مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی پس از بازداشت که این روزها هم زیر ذره‌بین قرار گرفته. مرگی که برای اولین بار برخورد با جسم سخت را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. در آن زمان مسعود پزشکیان از اعضای هیئت رسیدگی به این موضوع اگرچه گفته بود کبودی‌های روی بدن خانم کاظمی مربوط به شکنجه نیست، اما در همان زمان در اظهار نظری تاکید کرده بود که جمجمه زهرا کاظمی نمی‌تواند بر اثر افتادن یا برخورد با شی به طور تصادفی شکسته شده باشد. پزشکی قانونی در آن زمان شکستگی جمجمه را دلیل مرگ زهرا کاظمی عنوان کرد، اما ده‌ها سؤال وکلای خانواده او درباره این پرونده بی پاسخ ماند. دو سال پیش عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی وقت دولت در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود در یکی از جلسات دولت مسعود پزشکیان از اطمینان از عمدی بودن ضربه به سر زهرا کاظمی سخن گفته بود. در دهه‌های بعد مسعود پزشکیان که قانونگذار بود و می‌توانست از علم پزشکی هم در اظهار نظرهایش بهره گیرد، در موارد مختلف به اظهار نظر درباره این گونه مرگ‌های مشکوک پرداخت. این رویکرد را آقای پزشکیان تا زمان جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ادامه داد. از جمله اینجا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
باید بیان پاسخ بدن، نه اینکه برن اون دختر رو بگیرن کتک بزنن رو بعد مثلا برنامه درست بشه که جنازه شو تحویل بدیم، بعدم نمیایم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوریه فقط از نظر
پزشکی. اما مسعود پزشکیان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا که ایران نیز به شدت تحت تاثیر آن قرار داشت، به عنوان عضوی از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چه گفت و چه کرد؟ مروری بر اظهارات آقای پزشکیان نشان می‌دهد که به باور او کرونا شوخی گرفته شده، آماری که روزانه از مرگ و میر و ابتلا به کووید اعلام می‌شد غیر واقعی بوده، از نحوه مدیریت بحران انتقاد کرده و گفته بود که باید اتاق جنگ تشکیل می‌شد تا هر ارگانی برای خود تصمیم نگیرد. آقای پزشکیان همچنین تصمیم رهبر جمهوری اسلامی در زمینه ورود واکسن‌های ساخت کشورهای غربی را نتیجه اطلاعات اشتباه به او دانسته بود. اما شاید پنجمین نکته درباره مسعود پزشکیان به اصالت او باز می‌گردد. سیاستمداری متولد مهاباد که زبان خانه و خانواده‌اش ترکی آذری است، به کردی هم تسلط دارد و از جمله رئیس فراکسیون مناطق ترک‌نشین در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده. اگرچه مخالفان و رقبایش از این موضوع برای انتقاد از او استفاده می‌کنند، اما هوادارانش می‌گویند مسعود پزشکیان با رویکرد عدالت‌خواهی در پی احقاق حقوق همه گروه ها در ایران است و از جمله به چنین نطقی استناد میکنه:
گناه همینه که مال بلوچستان هم. گناه همینه که مال کردست خوزستانی که ما توش زندگی آب و نفت و گاز از اونجا میگیریم، در اونجا اونا حقشون آب خوردن در خیلی جا ندارن، گرفتارن. اینها برای اصلاح به عدالت و به انصاف نیاز.
مسعود پزشکیان پدر جراح قلب سیاستمدار حالا وارد رقابتی شده که نگاه ها به آن چند وجهی است. برخی او را بازی نظام جمهوری اسلامی برای افزایش مشارکت می دانند و برخی او را بارقه امیدی برای قدرت گرفتن تحول خواهان. هر کدام که باشد، مسعود پزشکیان در صورت انتخاب در آستانه 70 سالگی مسیر پرفراز و نشیبی را در پیش رو خواهد داشت.
بله، گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما توجه شما را به برنامه صدای دیگر جلب میکنم.
آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فردا است. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنوند.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو تلافی کنه.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدایی دیگر.
این بار در جای خالی اعظم طالقانی، زنی که با واکر از پله‌های وزارت کشور بالا رفت تا تکلیف رجال سیاسی رو در قانون اساسی تعیین کنه، و در فقدان زهرا شجاعی، زنی که ثبت نامش در انتخابات ریاست جمهوری تغییری در سیاست‌های شورای نگهبان ایجاد نکرد، 4 زن تونستن به عنوان کاندیدا در 14th انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. اما این دفعه هم نام هیچ کدوم از اونها در لیست تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان نیومد. منصوره شجاعی میگه نه این 4 زن و نه حتی زهرا شجاعی دنبال روی مسیری که اعظم طالقانی آغاز کرد نیستند.
راهی که خانم طالقانی رفت و تا اونجایی که رسید متفاوت بود با راه خانم شجاعی، چون ایشون نگاهشون نگاه منتقد معترض و همپایی با فمینیستای سکولار بود. خانم شجاعی با اون هویت اصلاح طلبانه و با تشکیل کمپین خانم رئیس جمهور در واقع ادامه سیاست‌های اصلاح طلبی رو یک جور سهم‌خواهی از این داستان می‌دیدن. در زبان خانم شجاعی تو شکل دولتیش و سهم‌خواهیش دیده میشه که به نظر من باز هم اصلا کارنامه خانم شجاعی با کارنامه این 4 زن قابل مقایسه نیست. حضور این 4 زن در میان کاندیداها یک جور مسخرگی بود. یعنی چطور ممکنه کسی که بیاد نقشه تنبیه زنان معترض به حجاب اجباری رو بریزه، کسی که تنها تجربه سیاسیش این باشه که در سپاه پاسداران و در بسیج خدمت کرده، هر 4 زن، حتی اونی که از گروه اصلاح طلب می آمد، نه بک‌گراند مبارزاتی برای حقوق زنان داشتند و برعکس حتی بر علیه مبارزات زنان قد علم کرده بودند.
صدای منصوره شجاعی رو شنیدیم. حالا با هم به پله های وزارت کشور برگردیم، جایی که بارها اعظم طالقانی از اون بالا رفت. کمی به اخبار سیاسی علاقه من باشین و خبرهای مربوط به زنان رو هم دنبال کرده باشین، حتما نام اعظم طالقانی براتون آشناست. اون دختر آیت الله طالقانی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بود که فعالیت سیاسیش رو از پیش از انقلاب آغاز کرده بود. تا پیش از فروردین 76 او هم زنی بود مثل سایر زنان مسلمان سیاستمدار. در دوره اول مجلس شورای اسلامی با عنوان نماینده تهران فعالیت کرده بود. سال 71 جامعه زنان انقلاب اسلامی رو تأسیس کرده بود و مجله پیام مهاجر رو هم با دایره مشخصی از مخاطبانش منتشر می‌کرد. سال 76 اما زمانی که پا به ساختمان وزارت کشور گذاشت، دیگه خودش رو یک رجل سیاسی مذهبی می‌دونست که اومده بود تا تکلیف ماده 115 قانون اساسی و کلمه رجال رو روشن کنه. کلمه ای که تا پیش از اون فقط به مردان اطلاق می شد. بیایید یک بار با هم اصل 115 قانون اساسی رو مرور کنیم. بر اساس این اصل، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. اعظم طالقانی در مورد دلیل استفاده از کلمه رجال در این ماده قانون اساسی اینطور گفته.
ببینید، اون موقع خانم گرجی تنها زنی بود که تو مجلس خبرگان بود. من در واقع گزارش های مجلس خبرگان رو میخوندم و خانم گرجی هم مخالفت کرده. اولا پیشنویس قانون اساسی اصلا اشاره‌ای به جنسیت رئیس جمهور نداره. بعد هم این رو دادن به آقایون علما هم نظر بدن. مرحوم آقای گلپایگانی گفته بودن اگر بشه شیخ فضل‌الله نوری بشن، اجازه نمیدم که زنها رئیس جمهور بشن. در نهایت این آمدن واژه رجال رو گذاشتن، در حالی که دستور زبان ما اصلا زبانمون فارسیه. قانون اساسیمون هم فارسیه. ما نمیتونیم واژه عربی رو بیاریم تو متن فارسی ترجمه فارسی بکنیم. حالا اینو گذاشتم. من یادمه خودم پای تلویزیون دیدم که از شهید بهشتی سوال کردن. معلوم بشه که بنده خدا چون مثل که پیشنهاد خودشون داده بودن مسئله رجالو. سوال کردن که این به چه صورته؟ این رجال منظور چیه؟ بهشونم گفتن منظور شخصیت و نخبگان سیاسی است. منم این جمله رو نوشتم اون موقع برمی‌خوردم. تا الانم تو حافظه خودم اینو حفظ کردم. و من مطمئنم گذاشتن رجال برای خاتمه دادن به اختلافات اون موقع مجلس خبرگان بوده.
شورای نگهبان هیچ وقت عظمت طالقانی رو تایید صلاحیت نکرد و او دو سال بعد از اینکه از پله‌های ساختمان وزارت کشور با باکر بالا رفت و در انتخابات سال 96 ثبت نام کرد، در 8 آبان سال 98 درگذشت. دو سال بعد، سال 1400، زهرا شجاعی به ساختمان وزارت کشور رفت، در حالی که نه تصویری از حضور او در وزارت کشور وجود داره و نه شبکه‌های خبری خبر ثبت نام اون رو منتشر کردند. زهرا شجاعی رو میشد سیاستمدار اصلاح طلب نامید. او در دولت محمد خاتمی مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان بود. در دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا تدریس کرده و مدتی هم مشاور وزیر کشور بود. زهرا شجاعی همینطور مجمع زنان اصلاح طلب رو تأسیس کرده بود که تعدادی از مدیران زن دولت خاتمی عضو اون بودند. سال 1400 هم کارزار خانم رئیس جمهور را انداخت که قصدش تغییر قوانین و مطالبه حق انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور بود. کارزار خانم رئیس جمهور اعلام کرد که به دنبال مطالبه درخواست ارائه تفسیر رسمی از واژه رجل سیاسی در اصل 115 قانون اساسی توسط شورای نگهبانه. با اینکه زهرا شجاعی تلاش کرد تا حضور پررنگ از خودش نشون بده و حتی برنامه‌های سیاسی و اقتصادی برای دولتش تهیه کرد، اما در زمان ثبت نامش اجازه ندادن تا به اتاق خبرنگاران بره و ثبت نامش در وزارت کشور در سکوت خبری انجام شد. هرچند بعد از ثبت نام در مصاحبه اینطور گفت:
قاعدتا من باید خوشبین باشم دیگه و به قول شما جوانا انرژی مثبت بدم و امیدوار باشم به اینکه تایید صلاحیت میشم. ولی اگر هم تایید صلاحیت نشم، فکر میکنم که ما به یه بخشی از اهدافمون دست پیدا کردیم و اون هدف این بود که موضوع کاندیداتوری زنان به صورت جدی مطرح شد در این دوره و از طرف سخنگوی شورای نگهبان تلویحاً اعلام شد، یعنی تلویحاً تفسیر شد کلمه رجال، یعنی اینکه ایشون اعلام کردن ما همه پرونده ها رو بررسی میکنیم، هم زنان هم مردان، یعنی اینکه پس زنان جزو رجال هستند.
خب همونطور که از زبان زهرا شجاعی شنیدیم، اون معتقد بود که شورای نگهبان اون رو به عنوان رجل سیاسی پذیرفته. اما واقعیت اینه که علارغم اینکه رهبر جمهوری اسلامی از شورای نگهبان درخواست کرده بود که تکلیف رجل سیاسی رو مشخص بکنه، اما شورای نگهبان در مورد همه جزئیات اصل 115 قانون اساسی توضیح داد جز رجل سیاسی. با مرگ زهرا شجاعی بر اثر بیماری در فروردین سال 1403، اون فرصت پیدا نکرد تا در انتخابات زودتر از موعد در همین سال کاندید بشه. اما این باعث نشد تا زنان در لیست کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری غایب باشن. این بار 4 زن تونستن در انتخاباتی که قرار بود جایگزین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشته شده در سقوط هلیکوپتر، رو تعیین کنه، به عنوان کاندیدا ثبت نام کنن.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خب به ترتیب حروف الفبا اول بریم سراغ زهره الهیان. الهیان با اینکه پزشکه، اما کار سیاسیش رو از بسیج شروع کرده. مسئول بسیج زنان کشور بوده و مدیر عامل دوتا سازمان کانون مشکات اندیشه و وفاگستران زنان مسلمان. زهره الهیان اسفند 1401 به دلیل سرکوب معترضان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی توسط اتحادیه اروپا تحریم شد. من چیزی نمیگم، خودتون مقایسه کنید که از اعظم طالقانی به کجا رسیدیم. در اردیبهشت 1402 در پاسخ به تحریم زهره الهیان، ابراهیم رئیسی اون رو به عنوان عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال 1401 منصوب کرد. اسفند همون سال این دفعه کانادا اعلام کرد که زهره الهیان رو به اتهام مشارکت در سرکوب خشونت‌آمیز زنان و دختران مورد تحریم قرار داده. شاید همین باعث شد که زهره الهیانی که دور 8 و 11 مجلس تونسته بود از تهران، شهر ری، اسلام شهر، شمیرانات و پردیس به مجلس بره، در انتخابات مجلس 12 با اینکه عضو لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بود اما نتونست رأی کافی رو به دست بیاره. الهیان در تبلیغات انتخاباتی خودش اینطور گفته بود:
پیرمرد کشاورزی که نهالی رو میکاشت، از او سوال کردن که تو دیگه عمری برات نمونده، برای چی این نهال رو میکاریشون؟ فرمودن که دیگران کشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. این رویکرد آینده نگرانه در بین مسئولین ما بود. قطعا ما توفیقات بیشتری رو داشتیم و مسئله جمعیت در واقع مسئولین یا هوشیار نیستند یا هوشیار هستند و نمیخوان اقدامی انجام بشه. دولت هامون دوچار یک روزمرگی هستن، یعنی حد اکثر برای 4 آینده تصمیم میگیرن. برای رسیدن به سناریوی مطلوب سیاست گذاری انجام نمیشه مگر با نگاه آینده نگرانه.
نکته جالب اینجاست که با اینکه الهیان در اسفند ماه نتونست برای حضور در مجلس رأی کافی رو به دست بیاره، اما 3 بعد، یعنی همین ماه خرداد، به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرد که البته ساعتی پیش از اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان انصراف داد. به سراغ رفعت بیات بریم، نماینده زنجان در مجلس 7. اون آخرین فردی بود که پیش از بسته شدن درهای وزارت کشور دقیقاً در دقیقه‌های پایانی ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری 14 خودش رو به خیابان فاطمی رسوند و ثبت نام کرد. رفعت بیات جامعه شناسی خونده، از سال 64 مسئول بسیج خواهران کشور بوده و سال 69 در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان مشاور معاون رئیس جمهور در امور ورزش زنان فعالیت کرده. اون که از دوران دانشجوییش فعالیت سیاسی داشته، یکی از افتخاراتش همراهی آیت الله خمینی در نوفل لاشاتو بوده. امسال یعنی سال 1403 4 باری بود که رفعت بیات برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. البته اون در مجلس 11 هم کاندیدا شده بود اما رأی نیاورد. وقتی در مصاحبه ای از اون پرسیدن که مهمترین مشکل زنان کشور چیه و در صورتی که رئیس جمهور بشه کدوم مسائل زنان رو در اولویت قرار میده، پاسخش این بود: بیشترین مشکل و دغدغه زنان ما اشتغال جوانان و همسران اونهاست.
اعضای کابینه از بین همه زنان و مردان شایسته با هر روایش، قومیت و طبقه اجتماعی که دارای این شاخصا باشند، تعهد، تخصص، شجاعت، شفافیت همه جانبه، اراده به توسعه ایران عزیز و اولویت بخشیدن به منافع ملی انتخاب خواهد شد.
صدای حمیده زرآبادی رو شنیدید، نماینده اصلاح طلب قزوین در دوره 10 مجلس که اون هم در انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد. حمیده زرآبادی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق داره و وابسته به جریان اصلاح طلبان و مجمع ایثارگرانه. اون که با مانتو و روسری، یعنی پوششی متفاوت از دوره نمایندگیش در وزارت کشور حاضر شده بود، در لیست کاندیداهای جبهه اصلاحات در جایگاه 4 قرار گرفت. هرچند هیچ وقت به طور رسمی اسمش در بین کاندیداهای این جبهه مطرح نشد. با این همه اون وعده داده بود که در کابینش از تمام زنان و مردان شایسته با هر گرایش، قومیت و طبقه اجتماعی استفاده میکنه. اون همینطور در سخنرانی خودش در جمع خبرنگاران به تلاش اعظم طالقانی و زهرا شجاعی هم اشاره کرد. با این همه نام او هم در بین تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان قرار نداشت. خب میرسیم به هاجر چنارانی، 4 زن کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 14. هاجر چنارانی نماینده نیشابور در مجلس های 10 و 11 بوده. هاجر چنارانی هم اسفند گذشته از حوزه انتخاباتی خودش کاندیدای نمایندگی مجلس شد و رأی نیاورد. با این همه اون وعده میداد که میتونه یک دولت انقلابی بر پایه آشتی ملی تشکیل بده. چنارانی مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی داره و جز تبلیغات انتخاباتیش این بود که در جامعه به اندازه پتانسیل مردان زنان شایسته هم وجود داره. اما واقعیت اینه که در تمام سابقه کاری این چهار زنی که امسال سال 1403 به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کردن، کوچکترین اثری برای فعالیت برای برابری حقوق زن و مرد نمی‌بینیم. اونها هرگز با زنانی که در سالهای بعد از انقلاب اسلامی به حجاب اجباری اعتراض کردن همراهی نکردند. و با اینکه همه‌شون سابقه نمایندگی مجلس رو دارن، اما هیچ تلاشی برای بهبود اوضاع حقوقی زنان نداشتن. خب، به مصاحبه با منصوری شجاعی برگردیم. اون که از قدیمی ترین فعالان حقوق زنانه و حالا ساکن هلند، از همون اولین باری که عظمه طالقانی در سال 76 کاندیدای ریاست جمهوری شد، شاهد تلاشاش بود. از منصوره میپرسم که منصوره، تو حال و هوای سال 76 به میدان اومدن اعظم طالقانی در انتخابات ریاست جمهوری چه حس و حالی داشت؟
در واقع مفهومی که خانم طالقانی میخواست وارد جامعه بکنه، گفتمانی که خانم طالقانی سعی میکرد که با گفتمان انتخابات هر سال تازش بکنه، نوعی نگاه برابری به حقوق زن و مرد بود که حتی در قالب یک فمینیست مسلمان بقیه این ابراز وجود رو نکردن. چهار سال قبل از سال 76 ما کنفرانس پکن رو داشتیم و بحث فمینیست مسلمان اونجا مطرح شده بود و فمینیستای مسلمان از ایران رفته بودن و شرکت کرده بودن، ولی تنها زنی که در واقع این کار رو کرد، یعنی این گفتمانه برابری خواهی و ضد تبعیض در مشارکت سیاسی رو به عنوان یک زن مسلمان وارد گفتمان انتخابات کرد و این رو هر سال هم تازه میکرد خانم طالقانی. راهی که خانم طالقانی شروع کرده بود یک پیشینه داشت، یعنی این پیشینه مبارزاتی ایشون در واقع چه در دوران پیش از انقلاب چه در دوران پس از انقلاب، یک هویت انتقادی، یک هویت اعتراضی نسبت به تبعیض‌ها در چارچوب فکری خودشون، ولی این هویت انتقادی اعتراضی رو در واقع ما میتونیم برای ایشون تعریف کنیم. بنابراین همراهی ایشون با زنان هماندیشی، با زنان که جلوی دانشگاه جمع شدن در سال 84 برای اعتراض به مسئله رجل، کلمه رجل، همراهی ایشون یک همراهی مبتنی بر تجربه سیاسی و مبارزاتی ایشون شدن.
خب بریم به سال 1400، سالی که زهرا شجاعی برای ثبت نام به وزارت کشور رفت. اون سیاسی ترین زنی بود که برای ثبت نام اقدام کرده بود. آیا زهرا شجاعی در فقدان اعظم طالقانی و برای ادامه راه اون ثبت نام کرد؟
من راستش نمیتونم به این قاطعیت بگم که این ادامه راه خانم طالقانی بود و دلایل زیادی بر این هست که قبلا هم گفتم. ببینید، خانم شجاعی موقعی وارد عرصه انتخابات و ثبت نام شد که اصلا مردم یک جور قهر مدنی کرده بودن با فضای انتخابات، با صندوق انتخابات، به خاطر کشتار 98، به خاطر سقوط هواپیما، به خاطر در اتفاقایی که توی 96 برای مال باخته ها اتفاق افتاده بود و اصولا جلوی تمام حرکت های زنان، فعالیت های زنان گرفته شده بود و سرکوب دختران خیابان انقلاب رو هم ما داشتیم اون موقع. و خب این متفاوته با راهی که خانم طالقانی شروع میکنن که توی همگرایی در اختتامیه مراسم همگرایی با صدای بلند میگن که من با حجاب اجباری مخالفم، گشت ارشاد باید جمع بشه و اینها همه سند هست. حضور خانم شجاعی و تشکیل کمپین خانم رئیس جمهور ابتداء امر یک مقدار این تصور رو پیش می آورد که این میتونه شباهت هایی با راه خانم طالقانی داشته باشه، اما در تداوم خودش همین کمپین ریزش نیرو داشت و کسانی که ابتدا به کمپین پیوسته بودن خودشون رو کشیدن کنار، یعنی اون افراد مستقل از اصلاح طلبا، افراد مستقل از سیاست های حزبی، برای اینکه متوجه شدند که حضور خانم شجاعی در واقع تجلی اهداف و سیاست ها و برنامه کار اصلاح طلبیه در قامت یک زن، یعنی اون استقلال رأیی که یک حضور زنانه میتونه داشته باشه ما در حضور خانم شجاعی ندیدیم. بیشتر یک حضوری بود که انگار مشق اصلاح طلبی رو حالا قراره یه زن ادامه بده.